همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
راز دریاچه سیاه. نویسنده حکیمه فرهنگ مهر. بازیگران: امیر منوچهری، سعیده فرزی، رازیه مومیوند، رامین پوریمان، کرامت رودساز، مهرخ افضلی، شمسی صادقی، مجید سهرابی، نازنین مهیمنی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. کارگردان: مینو جبارزاده. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: نوید جولایی. قسمت چهارم.
شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی سلام. با نمایش راز دریاچه سیاه که در اواخر قرن 18 میلادی می‌گذره، به شهر کوچیک کاستلتون واقع در مرکز کشور انگلستان رفتیم. با کارآگاه والتر هریس و همسرش هلن آشنا شدیم که از لندن اومده و مأمور شده تا قاتل شهردار لنت رو پیدا کنه. لیلی اسمیت دومین کسیه که کارآگاه هریس بهش مشکوکه. لیلی انگیزه کافی برای کشتن شهردار لنتو داره. به نظر میاد جاناتان و لیلی هر دو انگیزه کافی برای کشتن شهردار لنتو دارن. شاید هم دست به یکی کرده بودن. با هم بشنویم ادامه نمایش راز دریاچه سیاه.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کاستلتون، مسافرخانه پری دریایی.
عزیزم، ساعت از نصف شبم گذشته، نمیخوای استراحت کنی؟
از وقتی جسد اون دختره از دریاچه بیرون کشیدم خواب به چشم نمیاد.
چرا تو تاریکی نشستی؟
سرم تیر میکشه، نور مهتاب کافیه.
از کم خوابیه، منم سرم درد میکنه.
هلن لطف میکنی یه لیوان آب بهم بدی؟
البته.
امروز از طرف اداره پلیس سه بار به من تلگراف زدن. گفتن اگه بیشتر از این طولش بدم امکان داره تعلیقم کنن.
متاسفم، فشار زیادی رو تحمل میکنی.
نمیدونم اگه تو نبودی که آرامشو به من برگردونی میخواستم چی کار کنم.
عزیز دلم، وجود تو هم مایه آرامش منه.
نمیتونم تعلیق بگیرم.
واقعا نمیدونم چی بهت بگم.
قبلا به خاطر اینکه یه مدت برای دخترمون اداره نرفتم توبیخم کردم.
تو فکر میکنی ممکن اخراجت بکنم؟
احتمالش زیاده.
ولی آخه انتظارشون چیه؟ یکی رو همین جوری بی دلیل معرفی کنی یا بندازی زندان؟ اگه بی گناه باشه چی؟
براشون فرق نمیکنه. فقط یه پرونده بسته میشه و از روی میز برش میدارم.
کارشون اصلا انسانی یا حتی اخلاقی هم نیست.
کاری که با اون دختر کردن اخلاقیه؟
چی بگم؟ ما تو دوره زندگی میکنیم که هر روز انسان ها سنگدلتر میشن.
تو میدونی به خاطر این جنبش مندرآوردی حسب جادوگرا چه بلایی داره سر مردم میاد؟
بله واقعا اوضاع از کنترل خارج شده.
دولت هم نمیتونه جلوشون رو بگیره.
هر کسی هر جایی که نیاز ببینه کسی رو حذف کنه کافیه بهش تهمت جادوگری بزنه.
کافیه مردم از یه چیزی بترسن، از هیچ برای خودشون مدرک میتراشن.
خیلی از کسایی که به جرم جادوگری کشته میشن تا به حال حتی یه کلمه لاتین یا عبری هم به زبون نیاوردن، چه برسه به جادو.
تمام شهر و روستاهای کوچیکم پر شدن از سوء استفاده گرایی مثل شهردار اینجا.
کافیه چشمشون به یه تیکه زمین باشه که مالکش یه مرد تنهاست، یا توی روستا زنی بیوه باشه، یا که خوندن نوشتن بلد باشه.
برای کشور مترقی انگلستان خجالت آوره.
هوا از صبح گرفته بود. ببینی بالاخره بارش شروع شد.
از پنجره رو ببندم.
میشه یکم صبر کنی؟ اگه بارون شدید شد پنجره رو میبند.
آره مشکلی نیست،
کمی هوا عوض بشه. هوای داخل اتاق خیلی گرفته است.
مسافرخونه قدیمیه، دیواراش بوی نام میده.
خوبه که یه جاهایی رو سنگ کار کردن.
مردم میگفتن این سنگا رو از همون قلعه قدیمی سنگی که چند روز پیش رفتیم دیدیمش برداشتن. اسمش چی؟
فکر میکنم اسمش پیوریل بود. میگن ساخت 1086 میلادی بوده.
یکی از معدنچیایی که توی یکی از معدنای سرب این اطراف کار میکرد اومده بود مسافرخونه. بهم گفت گویا تا قرن 14 هنوز قابل استفاده و سرپا بوده.
چه حیفی که اینجوری رهاش کردن.
این مردم قدر هویت و اصالت خودشون رو نمیدونن.
از لندن خبری دادی؟
یه چیزایی به گوشم خورده.
راستش احساس میکنم از دنیا عقب افتادم. بدون خوندن روزنامه نمیشه مطمئن باشی که صبح شده.
مثل این که نیروهای فرانسوی مصر رو تصرف کردن.
جدی میگی؟
فرانسه داره خیلی افسر گسیخته رفتار میکنه. میخواد هندوستان رو از ما بگیره.
یعنی ممکنه جنگ بشه؟
هنوز معلوم نیست، اما بریتانیا باید خیلی حواسش به مناطق تحت امرش باشه.
رقابت برای گرفتن شمال آفریقا بین اروپایی زیاده.
باید حواسمون به خلیج فارس و شرق هم باشه.
قیمت چای خیلی در تلاتون.
تقصیر چینی هست، خیلی بیانصاف و زیاده خواهند.
از وقتی به پادشاه جورج سوم نامه دادن که علاقه به وارد کردن تولیدات بربرای خارجی ندارن و همه چیزو به وفور در اختیار دارن، مغازه داراش استفاده میکنن.
بخش عمده چای مورد نیاز بریتانیا هم که از چین وارد میشه.
و در قبالش تنها چیزی که قبول میکنن شمشای طلا و نقره است. وقتی چند سال پیش دهن به دهن حرف پادشاه چینو شنیدم واقعا عصبی شدم.
فکر کن کسی به ما میگه بربر که خودش پای دختراشو میبنده که رشد نکنه.
چه خجالت آوره.
میگن دولت تصمیم گرفته بهشون تریاکم بفروشه تا کمی جلوی ضرر تاجرها رو بگیره.
چی بگم، امیدوارم بهترینا برامون هم بخونه.
منم
میدونی والتر، انگلستان شبیه یه مادر پیره که مرتب اور میزنه و حالتو میگیره.
آره اصلا آب و هوا شدم و افسرده میکنه.
ولی با این حال من دوستش دارم.
موقعی پنجره رو ببندم، بارون داره شدید میشه.
آره لطف میکنی.
یکم بخواب.
منم خوابم نمیبره.
چرا؟
دائم کابوس میبینم که توی دریا چم و دارم غرق میشم.
متاسفم، تقصیر منه، نباید با خودم میآوردم.
نه نه خوبه که باهاتم. موندن تو مسافرخونه سوت و کور بدون دخترمون و بدون تو، بی خبری، اینا خیلی وحشتناکتر بود.
برای لیلی اسمیت خوشحال شدم. احساس میکردم توی بازجویی زیاده روی کردم. اینکه تونستم حداقل جسد دخترش رو برگردونم خوشحالم میکنه.
درست.
پاییز 1797 انگلستان، شهر کوچک کستلتون، انبار امارت لنت.
خوب استراحت کردی
بابا؟ کنار لبم درد میکنه. چه وقت روزه؟
تو واقعا بی انصافی. به هر حال بچه همون مادری.
دست و پامو باز کن. چرا منو بستی به صندلی؟
چرا پسرم؟ چرا مجبورم میکنی که این اتفاقا بیفته؟
ات میگم دستمو باز کن.
از بچگیت همین بودی. هیچ وقت نتونستی اون پسر ایدئالی باشی که تواناییشو داشتی.
این دیگه چه مسخره بازیه؟
پسر من، پسر نازنین من،
تو روانی؟ باید بستریت کنم.
ضعف، پریشانی، فقر، درد، بیماری و حتی غم به عنوان مجازات برای گناهان ما وارد جهان شد.
پدر، ازت خواهش میکنم،
تو باید برگردی جانتان. به هم قول بده که پیشم برمیگردی. تنهام نذار پسرم.
کمک! یکی کمکم کنه.
نگران نباش پسرم. درسته اینجا تقریبا تاریکه، ما انبار خونه خودمونه. اصلا نترس.
مطمئنی همه این کارا لازمه؟
پدر بیستان، این شمایی؟ التماستون میکنم کمکم کنی.
هرچی شما بگید من اطاعت میکنم پدر. اما راه بهتری سراغ دارید؟
تو مطمئنی پسرت جادو شده؟
امیدوارم که اشتباه کرده باشم، اما از همین میترسم.
پدر بهش گوش نکنی، التماستون میکنم، اون داره بهتون دروغ میگه.
امکانش هست به من کمک کنید پدر مقدس؟ به من کمک کنید، پسرمو به هم برگردونید.
پسرت فقط خسته به نظر میاد. اون زخم کنار لبش و کبودی چشماش کار توه؟ بینیشم که به نظر شکسته.
مجبور شدم پدر، مجبور شدم. خودتون که جایی دندونش رو این دستم دیدین. اون ساحر روح پسرم ازش دزدیده.
دروغ میگه، دروغ میگه.
میشه امتحانش کرد مگه نه؟ لطفا برامون انجیل بخونید.
سرور من عیسی مسیح، نجات دهنده ما، در این روزهای تاریک باشد.
آمین.
به نام پدر، پسر و روح القدس. جشوا، آب مقدس رو از بین وسایلم بهم بده.
لازم نیست، خودم یکی دارم پدر. از خودتون گرفتم. این هم انجیل، همیشه یکی توی جیبم دارم.
ممنونم پسرم. به نام سرورمان عیسی مسیح، اوست که به شما فرمان می دهد. تو را از گناهانت پاک می کنم با پاشیدن این آب.
میسوزه،
شیطان را از تو دور می کنم.
یا مسیح مقدس، پدر شما هم قرمزی روی بدنش رو می بینید.
من تو را از گناهانت به نام پدر
دیدین حق بودن. اون دختر باقیست پسر منو جادو کرده، خود منم جادو کرده بود.
اسمشو به زبون کسی بنیار.
پناه بر خدا.
به حرفای من شک داری؟
میکشمت، به خدا قسم میکشمت.
من تو را از گناهانت به نام پدر، پسر و پاک میکنم.
خدایا، خدایا کمکم کن، خدایا نجاتم بده.
درد میده پدر، دیدی؟ این دست با برکت شما است که دوباره اسم خدا رو به زبون فرزند من داره میکنم. اجازه بدین دستتون رو ببوسم.
شما نمیتونید منو اینجا نگه دارین. بذارید من برم.
جا شما.
بله پدر مقدس.
بقیهش رو به خودت میسپرم. برای اینجور هیجانات پیر شدم.
شما بفرمایید داخل عمارت استراحت کنید. من الان میام پیش.
نه نه نه، ترجیح میدم اینجا نمونم. برمیگردم به کلیسا.
هر طور راحتی. امروز کمک بزرگی در حق من کردید پدر.
نه پدر، التماستون میکنم منو باش تنها نذارید اینجا.
فرزند بیگناه و بیچاره من، امشب حتما به درگاه خدا برات دعا میکنم.
پدر ببخشید، میتونم کتاب انجیل آب مقدسمو پس بگیرم؟
البته بفرمایید. کیف وسایل من کجاست؟
دم در ورودی انبار روی یه میز گذاشتمش.
خدا نگهدارتون بشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. فرزند نازنین من، چطور کمی با هم انجیل بخونیم؟
هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. من تو را میخوانم ای سرور من عیسی مسیح، تا نور آرامشت را به قلب من بتابانی.
شیطان دروغ گوست، او دروغ خواهد گفت تا ما را گیج کند، و برای این کار گاهی با دروغ درامیخته با حقیقت به ما حمله می کند.
لعنت بهت، لعنت به تو. میسوزه میسوزه، خفه شو خفه شو.
فقط کافیه بهم بگی که دختر را کجا فراری دادی و همه اینا تموم میشه.
هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. من تو را میخوانم ای سرور من عیسی مسیح، تا نور آرامشت را به قلب من به تابانی.
میبینی؟ این پسر با ایمانیه که من پرورش دادم.
نمیتونی تو ابد به این کارات ادامه بدی.
اگه جای تو بودم گرفتم کشی نمی کردم. ولی عیب نداره، زمانی که دختره به چنگم بیافته میبینم که به کی التماس میکنی.
دجال، سیگه دستم از این تنابه آزاد بشه تاوانه همش رو پس میدی.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کستلتون، خرابه قلعه پبری.
بالاخره به قلعه پبری رسیدیم. بیا بیا زیر تاق این دروازه ورودی پناه بگیر.
باشه.
نفسم گرفت.
توی این بارون شیبه به اون سختی ها سپه بالا اومدیم که برسیم به قلعه.
حداقل الان میتونیم یکم استراحت کنیم.
حالا مطمئنی که اینجا دنبال ما نمیگرده؟
دقیق نمیدونم. خب حداقل این قلعه اینقدری رو ارتفاع است که بتونیم تا ماهیلا اطرافش رو ببینیم.
کاش سقفش سر جاش بود.
بهتر از هیچی.
خاله جان، استخوناتون که درد نگرفتن؟ کمرتون ازیش نمی کنه؟
فکر من نباش، من خوبم.
مطمئنی؟
آره.
ولی آخه رنگتون خیلی پریده.
شانس ها بودیم حداقل خوراکی های پیکنیک همراه بود.
مگه اینجا یه قلعه نیست؟ باید حتما یه جای شومینه داشته باشه.
نه حتی اگه شومینه هم داشت نمیتونستیم روشنش کنیم.
یعنی شومینه نداره؟
نه
قبلا اینجا اومده بودیم؟
آره دلیل زبهی که تو بچگی به کمرم خورد و بهترم نشد همین قلعه است.
تو به حال چیزی برام نگفته بودیم.
من و الیزابت وقتی بچه بودیم خیلی شیطون بودیم.
با الیزابت به اینجا اومده بودیم؟
آره اتفاقا اون شبم یه دفعه بارون گرفت. نزدیکای 10 سالمون بود.
ولی آخه اینجا دنبال چی میگشتیم؟
دنبال ارواح کسی که قبل از ما اینجا زندگی میکردن.
خاله چیزی هم دیدیم؟
بکردم دیدم برای همین سوفردم آفتا.
خدای من چه بد.
شب شبتون دارم نخواهی داسته میشه برای تعریف.
آره آره حتما.
میگن این قلعه متعلق به یه خانواده به اسم پلریل بوده و بیشتر مثل مکان ذخیره آذوقه یا آخرین سرپناه دفاعیشون بوده.
پس به نظر برای همین اینجا شومینه نداره.
آره از اینجایی که تو نمیتونی هیچ گوشه ای از زمین رو بدون افسانه یا داستانای پریانش پیدا کنی اینجا هم داستان خودشه.
گفتین ارواح؟ پس یعنی اینجا تسخیر شده است؟
تقریبا.
شبه کی اینجا پرسه میزنه؟
میگن تو شبهایی که ماه کامله میشه شبه یه اسب بی سوار رو این اطراف دید.
شبه یه اسب؟
یه اسب وفادار زین شده که سالهاست بعد از نبردی که توش بوده دنبال سوارش بوده.
پس چرا ترسیدی؟ آدم های واقعی ترسناک تر نیستن؟
آخه فقط اون نیست.
خب پس چی؟
میگم یه شوالیه هم هست که این اطراف قدم بزن.
یه شوالیه؟ با همون زرهای آهنی؟
همینطور شمشیر به دست دنبال آدم های فضولی میگرده که به قلعه خاندانی که بهشون وفاداری نفوذ کرد.
خب حالا ترسیدنتون منطقی میشه.
حتی اشبا هم وقتی ترس نکن که شبه انسان بود.
آره اگه فقط شبهه اسب بود شاید هر شب می اومدن تا ببیننش.
میگن اگه تو سکوت رو گوش کنی میتونی صدای قدم برداشتن شوالی هایی که قبلا اینجا زندگی میکردن رو بشنوی.
خاله مگه نگفتی فقط یه شوالی هست؟
فقط یکیشون دیده شده. هم درباره همون یکی حرف میزنن.
پس هیچ وقت همزمان نگهبانی نمیدن؟
شاید.
واقعا شما دیدینه؟
شوالیه رو؟
آره
فکر نکنم. نفهمیدم چی شد. فکر کنم فقط از صدای رعد و برق و تاریکی شب ترسیده.
وقتی افتادین چی شد؟
الیزابت تمومه را من رو دوشش تا خونمون برد.
و بعد؟
بعدش 2 دست کتک خود.
چرا 2 دست؟
اولی برای این بود که بی اجازه تو شب از خونه رفته بودم بیرون.
و دومی برای این که جونتون رو به خطر انداختی.
دومی برای این بود که دکتر گفت بعد از این اتفاق احتمال این که بتونم بچه دار بشم. و این معنیش این بود که دیگه نمیتونستم به راحتی ازدواج کنم. با تنم اگه میماردم مادرم کمتر قصه میمارد.
با الیزابت دوستای خوبی بودی؟
آره اون بهترین دوستم برای تموم زندگی.
پس الیزابت برای تو یه چیزی مثل بیتی برای من؟
آره درست مثل یه خواهر.
عزیزم متاسفم خیلی شد.
من تو زندگیم اشتباه های زیادی مرتکب شدم که مثل سایه منتظرم تا تو تاریکی شب به این هم میکنم. تنها گذاشتن الیزابت و رفتن به لندن برای ادامه تحصیل یکیشون.
خاله جون کاری از دست شما بر نمی آمد. اون انتخابشو کرده بود.
شاید گمونم این سوالیه که هیچ وقت به جوابش نمی رسیم.
خاله گرسنه نیستی؟ میگم بیا یکم از میوه هایی که از پیکنیک مونده بخوریم.
آره آره فکر خوبی. بیا میوه ها رو بیا.
کش کن صدای چی؟ فکر کنم داره یه نفر به این سمت میاد.
بهار 1798، انگلستان، شهر کوچک کاستلتون، کلیسای شهر.
لیلی عزیزم، تو کی به شهر برگشتی؟
زمانش مهمه؟
نه، ولی علتش کنجکاوم میکنه.
کارگاه پلیسی که آوردین تا دنبال قاتل شهر داره محبوبتون بگردی؟ منو برای پاسخ دادن به پاره ای سوالات اینجا کشوند.
اومدنت اینجا اونم این وقت شب حتما دلیلی داره. چه کمکی از من برمیاد؟
تعجب کردم منو شناختی.
هیچ شنلی نمیتونه باعث بشه لیلی اسمیت کوچولویی که دور و اطراف شهر پرسه میزد رو نشناسم.
به آتریکسم میشناختین پدر؟
آه، پس برای اون اینجایی؟
بله پدر، من برای حقی که از دخترم به آتریکس در زیر سقف همین کلیسا زایی شده اینجا.
میدونستم که دیر یا زود باید بیای.
همه جا این حرف پیچیده که میخواین خودتون رو به صومعه آیون منتقل کنید. فکر میکنید فرار کردن روحتون رو آروم میکنه پدر؟ این احساس گناه تنهاتون نمیذاره.
نه، اینطور فکر نمیکنم.
پس چی؟
زبانی که نتونه به درستی میان فرزندان خدا قضاوت کنه ارزش نعمت سخن گفتن رو نداره.
همش همین؟
به تمامی مقدسات سوگن میخورم اگه میتونستم جون خودم رو میدادم تا الیزابت یا باتریکس پیش ما برگردن.
من توی این کلیسا از شما موعظه های زیادی شنیدم پدر، از زمانی که یک جوانی بودید که تازه به شهر کوچیک ما اومده بودیم.
میدونم، بیاد دارم.
من با تمام وجود به حرفایی که میزدیم باور داشتم، به حقانیت این کلیسا باور داشتم.
چرا از فعل گذشته استفاده میکنی؟
زیر همین سقف من موعظه ای از خود شما شنیدم. گفتین عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه تا صلیب های خودمون رو حمل کنیم.
زندگی کردن به شیوه مسیح وظیفه همه ماست.
پس چرا دارید از صلیب خودتون، از کفاره گناهانتون فرار میکنید پدر؟
چه کار دیگه ای از دست من برمیاد؟
جلوی این ظلم بیستید. با کلیساهای دیگه، اصلا با خود پاپ صحبت کنید.
با این حرفت فقط بار گناهان خودتو سنگین تر میکنی. اجازه نمیدم بیشتر از این حد که حرمت کنی.
کاش همه کلیسای کاتولیک به یه روزه یه سکوت طولانی برن تا ما بتونیم نفس بکشیم.
خاموش شو لیلی. معلمی که جایی دخترت به اینجا اومده در کلیسا اقامت داره و ممکنه حرفای ما رو بشنوه.
چرا در کلیسا؟
چون جوانه و خانواده ای نداره. اینجا براش راحت تر و کم هزینه تره.
شما از این که ممکنه گفتگوی ما رو کسی بشنوه نگرانید، ولی از اینکه خداوند هر لحظه شاهد کردار ماست نگران نیستی؟
برای جان خودت میگم، از مردم شهر بترس. تا صبح نشده آتشت میزنم.
شنوندگان گرامی، امیدوارم تا اینجای برنامه بهره کافی رو برده باشد، همین که شنونده برنامه تکراری سیره نبوی باشد.
یا
نبوی.
ای
نام یادی خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار سیره نبوی، سپاس که ما را با این برنامه همراهی می‌فرمایید. طبق معمول هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همطور که بیاد دارید در برنامه گذشته از صحبت‌های دانشمند معروف حاجی مرزا استفاده کردیم که با برخی از ویژگی‌های حیات و آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد. اینک در این برنامه نیز پای صحبت‌های این دانشمند معروف تاجیکستان می‌شنیم و حاجی مرزا در این بخش از صحبت‌های خود راجع به مسئله امر معروف و نهی از منکر ابراز نظر نموده، از آموزه های پیامبر در مسئله یاد شده مثال هایی می آورد که جالب توجه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. این آیات های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیه 104. خداوند می فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید، خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کاری بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. ایش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد، زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت، حالان که امر معروف
در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوتی به خیر، این امر معروف میگوید. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر مادر تا احترام کن، امر معروف. برادر عزیز زبان تا از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد را یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است. برادر عزیز باز ایست، این نهی منکر. هیچی وایمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیه چی میگه؟ اولئک هم المفلحون، آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین ای مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند. اینها نجات یافته هستند و اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند، ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار. فلا یستجاب لکن، پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشید. میگوید پیغمبر خدا گفتن اذا عظمت امت دنیا نزعت منها حیبت الاسلام، اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله، اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده. تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آمخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا تراکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی، اگر در جامعه که، در شهر که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روید، شما فهم حدیث ندارید، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه ای که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که
در جمهوری ما و شما می شود همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنند. این برکات او هست.
گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای فرستادگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پیامبران و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مؤمنان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مسلمین و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پرهیزگاران و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای برپا دارندگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای رکوع کنندگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای نشستگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای سجده کنندگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای ذکر کنندگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای بزرگی کنندگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پاکان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای شاهدان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مهاجران و خاندانت. خدایا درود فرست بر محمد آقای مهاجران و خاندان او، خدایا درود فرست بر محمد آقای مجاهدان و خاندان او، خدایا درود فرست بر محمد آقای پیوند دهندگان و خاندان او، خدایا درود فرست بر محمد آقای کاملین و خاندان او، خدایا درود فرست بر محمد آقای پرهیزگاران و خاندان او، خدایا درود فرست بر محمد آقای بزرگواران و خاندانش، خدایا درود فرست بر محمد آقای فرستادگان و خاندانش، خدایا درود فرست بر محمد آقای مهربانان و خاندانش، خدایا درود فرست بر محمد آقای احسان کنندگان و خاندانش، خدایا درود فرست بر محمد آقای یقین کنندگان و خاندانش. خدایا درود فرست بر محمد آقای سپاس گزاران و خاندانش. خدایا درود فرست بر محمد آقای پاکان و خاندانش. خدایا درود فرست بر محمد آقای عمل کنندگان و خاندانش. خدایا درود فرست بر محمد آخرین پیامبران و خاندانش.
یاران و دوستان گرامی در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، مجموعه که به تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی می پردازد، یکی از مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی، تحمیل جنگ 8 ساله در 31 شهریور سال 1359 برابر با سپتامبر سال 1980 از سوی صدام دیکتاتور حاکم بر عراق به ایران بود. یک سال اول جنگ تحمیل عراق در شرایط گذشت که وضعیت داخل ایران در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشت. اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر به توان نیروهای داوطلب مردمی زیاد اعتقاد نداشت و آنها را فاقد تخصص و تجربه می‌دانست و تصور می‌کرد که با قدرت ارتش ایران برای جنگیدن با نیروهای دشمن کافی است. بر همین اساس اهمیت زیادی به تجهیز و توسعه قدرت‌های نیروی مردمی و بسیجیان داوطلب نمی‌داد. او با حضور جدی نهادهای تازه تأسیس سپاه پاسداران در جنگ نیز خوشبین نبود و از قدرت گرفتن سپاه در جنگ راضی به نظر نمی‌رسید. بنی صدر سپاه را نیروی جوانی می‌دانست که فرصت زیادی لازم است که تا به یک نیروی رزمی با قابلیت جنگی تبدیل شود. شیوه مدیریت بنی صدر در جنگ سبب عدم توسعه توان نظام ایران شد. این نوع تفکر باعث شد تا نتواند ظرفیت های سپاه، ارتش و نیروهای مردمی را به صورت مشترک جهت انجام عملیات ضد ارتش عراق به کار گیرد. از زمانی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواستار شکست محاصره شهر آبادان شدند تا زمانی که بنی صدر از فرماندهی کل قوا برکنار شد حدود 7.5 ماه فرصت بود، ولی اقدام مؤثر جهت اجرای چنین تدبیر سرعت نگرفت. با وجود کارشکنی های بنی صدر، عناصر انقلابی و دلسوز در ارتش و سپاه پاسداران با سازماندهی نیروی مردمی جلوی پیشروی لشکرهای ارتش بعث عراق مجهز به انواع سلاح‌های سنگین، با پشتیبانی توپخانه و پشتیبانی هوایی انواع جنگنده‌های روسی را گرفتند. گرچه بخش از مردم و نیروهای مسلح درگیر دفاع از کشور بودند، ولی برای بنی صدر رئیس جمهور اختلافات سیاسی با رقیبان اولویت بیشتری نسبت به بسیج کردن همه توانمندی ها و ظرفیت ها برای جنگ داشت. به گونه‌ای که او در بحبوحه تهاجمات ارتش عراق و در گرمای گرم جنگ تسویه حساب با رقیبان سیاسی را فراموش نکرد. ابوالحسن بنی صدر در آن زمان سازمان مجاهدین خلق خود را سهمخواه از انقلاب می دانستند و در برابر حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی قرار داشت. بنی صدر عناصر این سازمان و در رأس آنها مسعود رجوی را گرد خود جمع کرده بود و تلاش میکرد تا یک جوی عمومی را ضد نهادهای به وجود آمده پس از پیروزی انقلاب مانند سپاه پاسداران براه انداخته و مردم را نسبت به برخی از علما و روحانیان بدبین نمایند. در چنین وضعیت مشکل اصلی جنگ مدیریت حاکم بر آن یعنی بنی صدر رئیس جمهور شده بود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به اقدامات تفریق افکنانه بنی صدر در رودرو قرار دادن نیروها و نهادهای انقلابی و مردم صلاح نمی دانست که آنچه را از مسائل و اختلافات سیاسی می دانند برای ملت شرح دهند، زیرا کشور در شرایط جنگی به سر می برد و نیاز بود تا آرامش در بین مردم حفظ شود و رزمندگان با خیال راحت در جبهه بجنگند. اما بنی صدر قصد عقب نشینی از مواضعش در به حاشیه راندن حضرت امام خمینی و وفاداران به رهبر کبیر انقلاب اسلامی نداشت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 20 ماه مرد سال 1981 و در آغاز فصل بهار و آغاز سال نو ایرانیان سال جدید را سال رحمت، عطوفت و برادری اعلان کردند و از همگان خواستند تا در تألیف قلوب کوشش نمایند. ایشان از قوای مسلح خواستند تا با تمام جدیت و پشتیبانی یکدیگر و وحدت کلمه و انسجام کامل و پیروزی از فرماندهان دلاوران کشور عزیز اسلامی را از لوس وجود مهاجمین وابسته به قدرت‌های جهنمی پاک و به هجوم با لشکر کفر آنها را مجال پایداری ندهند و بر فرماندهان قوای مسلح است که با در نظر گرفتن نیرو درنگ را جایز ندانسته فرصت را از دست ندهند که خداوند متعال با قوای اسلام است. با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ مردم انتظار داشتند تا پس از زمین گیر شدن و تثبیت ارتش بعث عراق در مواضع خود اقدامات برای حمله به قوای دشمن صورت گیرد. انتظار اقدام از سوی نیروهای هوایی در روزهای آغازین جنگ خوش درخشیده بود. سبب شد تا نیروهای هوایی برای اولین بار طرح یک حمله هوایی به دورترین پایگاه هوایی ارتش عراق در حوالی مرز اردن به نام اچ3 را برنامه ریزی نمایند. بر این اساس در روز 14 اپریل سال 1981 این نیرو با بکارگیری 8 فروند هواپیمای فانتوم F4 و 2 فرمانده هوایی سختراسان بوینگ 747 از پایگاه همدان عملیات را ضد یک از پایگاه های هوایی عراق در مرز اردن آغاز نمودند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه تکرار 1 2 3 ورزش باشید.